خب حالا همراه می شویم با بهروز فراهانی در نقد و نظر. بهروز این بار و این هفته درباره انتخابات آمریکا صحبت خواهد کرد و احتمالاً دفعه بعد هم باید درباره انتخابات آمریکا چون خیلی نزدیک شدیم و همینطور این جنایت ترور معلم فرانسوی که دیروز اتفاق افتاد به خاطر نشان دادن کاریکاتورهای محمد پیامبر اسلام چاپ شده در نشریه شارعه ابدو توی کلاسشون، بعد میرن سر میبارن. نقد و نظر با بهروز فرهانی. درود بهروز.
سلام سعید جان، سلام شنوندگان و بینندگان عزیز.
بهروز، پیش از این که صحبت کنیم هم راجع به این جنایت خیلی تکان دهنده بوده حقیقتش و درباره انتخابات آمریکا، موج جدید ویروس کرونا داره همه جا رو در می نوردد، از جمله پاریس شنیدم که منع رفت و آمد شبانه برقرار کرده، یعنی حکومت نظامی. چطوره وضعتون اونجا؟
همینطوری که تو گفتی، یعنی در شهرهای بزرگ فرانسه و نه فقط پاریس شیوع این بیماری کووید 19 موج شیب بسیار بالایی رو به خودش گرفته و همینجور پشت سر هم رکوردهای ابتلا به شکسته میشه، عمدتا هم در بین جمعیت جوان، در واقع بین 17 ساله ها تا 45 ساله ها هست که این بیشترین ابتلا رو داشته.
همونه که میگفتن کمتر میگیرن.
آره اونا بیشتر میگیرن، اونایی هستن که بیشتر بیرون میرن، در جشن های عمومی یا خصوصی شرکت میکنن، سینما میرن، تئاتر میرن، اونایی که فعالتر هم به لحاظ فرهنگی و مهمانی رفتن و مهمانی دادن، این جنبجوشی که تو اینا هست با آمار و ارقام اثبات شده که تو اونا 4 برابر در واقع بیشتر از بقیه هست و بعد از مدت‌ها توصیه کردن، اخطار دادن، حساسیت ایجاد کردن، بالاخره هر روز دولت تصمیم گرفت که منع عبور مرور شبانه که با همون واژه کوروفو، یعنی حکومت نظامی ترجمه شده تو فارسی، بهش برخورد میکنن، از ساعت 9 شب تا صبح، در واقع توی 9 تا شهر از جمله پاریس بزرگ، 9 تا شهر و هماهاشون.
حالا چرا شبا؟ خب مثلا مگر ویروس فقط شبا منتقل میشه؟
خب روزا به سر کارن دیگه، اینا روزا سر کارن و وقتی که برسن به محل، در واقع به سینما یا دیسکوتک یا مهمونی،
برای این جلوگیری از کافا و زندگی شبانه که اونجا خیلی درم میلولن.
دقیقا، رستوران ها، کافه ها، سینما ها، تئاتر ها، دیسکوتک ها، همه و بار ها، همه اینها باید 9 شب بسته باشن. از دیروز، دیشب ساعت 0 در واقع ساعت 24 این برقرار شده تا 4 هفته قطعا ادامه پیدا میکنه. اون وقت ارزیابی میکنن که ببینن که این آیا موفق بوده یا نه، اگه بوده خب اجازه میدن که عادی بشه، اگه نه 2 هفته دیگه تمدید میشه.
پس دیسکو هم نمیتونی بری
جان؟
پس دیسکو هم نمیتونی بری دیگه؟
نه دیگه، من به خصوص که تو رقوات خیلی معروفی هستم و در 23 ولو متاسفانه نمیتونم برم. و به خصوص برای اونایی که سینما رو هستن خیلی مسئله بوده، تئاتری ها اعتراض کردن، کافه ها اعتراض کردن. ارجابیشون اینه که ادامه این سیستم نزدیک به 1/3 کافه رستوران های پاریس بزرگ و شهرهای بزرگ رو به احتمال زیاد با ورشکستگی روبرو میکنه که حالا دولت تصمیم گرفته یه سری کمک رو بهشون بکنه، ولی هنوز از کم و کاستش مثلا چیز نیست. این ولی نکته مهمه اینه که همین اقدام در در گوادلوپ و رئونیون که اونجا هم این بود، این اوج گرفته بود به شدت، این اقدام دولت فرانسه تو اون مناطق که فرانسوی هستن نتیجهش خوب بوده، یعنی نتیجهش این بوده که متوقف شده این سیر ابتلا.
بروز این داستان تفتیش خونه نخست‌وزیر رو وزیر یکی از این وزرای دولت چی بوده در ارتباط با این کرونا؟
اونم در ارتباط همین کووید 19 بوده، چون موقعی که این شروع شد و تناقض‌گویی های دولتی ها، سخنگوی دولت، وزیر وقت بهداشتون در طولش استفاده داد، خانم بوزان بود که رفت و آقای اولیویه وران اومد به جاش، اینا زدنقی زیاد گفتن. گفتن که اولش گفتن ما همه چی داریم، ماسک داریم، دستگاه تنفسی به اندازه کافی هست، مواد ضد عفونی کننده داریم، تختای بیمارستان همه آمادن. بعد وقتی که بیماری اوج گرفت معلوم شد که همه اینا دروغ بوده. همون موقع، یعنی به محض اینکه معلوم شد که اینا به دلایل نامعلوم واقعیت کمبود آمادگی بیمارستان ها و دولت رو پنهان کردن، چندین و چند انجمن از جمله انجمن پزشکان اورژانس و چند تا از خانواده‌هایی که از همون سری اولی بودن که عزیزانشون از دست دادن علیه دولت شکایت کردن و همون موقع خواستار این شدن که به این رسیدگی بشه. در همین رابطه الان که وضعیت آروم‌تر شده این پرونده ها به جریان افتاده، در نتیجه اینا رفتن و وقتی که همچین چیزی پیش میاد توی فرانسه محل کار و خونه رو تفتیش میکنن، وسایل الکترونیکی، کامپیوترها، کلیدهای الکترونیک، اینا همه رو میگیرن و میبرن. چیز عجیب غریبی نیست. ولی از اونجایی که با فاصله بوده و خیلی حساب شده بوده، به احتمال زیاد همه این مقامات محترم اون چیزایی رو که نباید میذاشتن یا احتمال زیاد و به خصوص چون تو مکالمه‌های خصوصیشون حتما به هم دیگه گفتن که ما تخت بیمارستان نداریم، دستگاه تنفسی نداریم، ماسک منزه کافی نداریم، همه اینا رو احتمالاً گفتن. احتمال زیاد اونا رو پاک کردن چون با فاصله و خیلی با طمأنینه این انجام شد. منتها چون
حالا اقل توی فرانسه ارحال آزادی سیاسی قوانین مترقی وجود داره که میرن دنبالش پیگیری میکنن، پاسخ میگیره شکایت های انجمن های مدنی، ولی در حال مقایسه کنید ایران اونجا تفریح درجه میگیره،
قابل مقایسه نیست. منتها بازم با اینم باید یادآوری کرد ها، یعنی یکی وجود قوانین پیشرو هست که پرسش و پاسخ و ردگویی رو اجباری میکنه، یکی این که انجمنهای مدنی حق شکایت دارن، این خیلی قانون مهمی. شهروندان حق دارن که شکایت بکنن، این توی قانون اساسی فرانسه وارد شده و خیلی از مسائل هست، ولی میخوام بگم بیشترش با کاغذ میمونه. مثلا این که توی قانون فرانسه، قانون اساسی فرانسه دوره آقای شیراک، حق مسکن و پاسخگویی دولت رو به رسمیت شناختن. یعنی طبق قانون اساسی فرانسه و متممش که بهش اضافه شده، دولت فرانسه پاسخگوی این باید باشه که چرا در در این کشور در واقع بی خانمان پیدا میشه. ولی خب ما الان نزدیک به 500,000 بی خانمان داریم توی فرانسه و کسی هم ککش نمیگذاره. یعنی که وجود قوانین، یکی اجرای در مورد این دسته قوانین هم که گفتم شهروند دخالت میکنن که خیلی چیز عالی هست، اینقدر طولش میدن و اونجایی که به دولت مربوط هست به سرعت در واقع اقدام نمیکنن تا اونا وقت داشته باشن. اما در مورد احزاب اپوزیسیون نه، مثلا یک شکایتی علیه حزب گروه ژان لوک ملانشون شده بود که الان بزرگترین گروه چپ مخالف این دست راستی ها هست، با چنان سرعت و با چنان شدتی عمل کردن که ماجرای زیادی رو پیش آورد. ولی این مال اینا چند ماه وقت میدن، اجازه میدن که خالی بکنید، همه کارتون بکنید، اونا رو ضربتی میزنن. یعنی مثل همه جا اجرای وجود قانون انکار
ناپذیره، مترقی بودنش خیلی متشکر. بروز به هر حال مواظب و مراقب خودت باش و اطرافیان باش که بهت نیاز داریم دیگه.
مواظبم هستیم چون من درست زیر اون خط سنی هستم که بیشتر از همه در خطر هست. بله
بله بله، برای آرزوی سلامتی داریم به این جریان جنایت ترور معلم فرانسوی. این بگو
یعنی یک شوک بزرگ دوباره هست به فاصله کوتاهی بعد از اینکه به مناسبت سالگرد حمله به این چارلی هبدو و دادگاهی که الان در جریان هست، همین چند هفته پیش دیدیم که حمله کردن، چاقو زدن و اشتباهی هم رفته بود، رفته بود طرف پاکستانی بود که از پاکستان اومده بود اینجا، اینجوری که الان ارزیابی میکنن اصلا برای این کار اومده بود، یعنی از اینجا فرستاده بودنش که بیاد و این کار رو بکنه. فرانسه هم درست حرف نمیزنه، یعنی از به اصطلاح فرانسوی های عرب تبار یا مهاجرین سیاسی که اینجا بودن اصلا نیست. همین چند وقت پیش، دو سال پیش در واقع اومده بوده و به محض اینکه این مسئله ایجاد شده این رو باش تماس گرفتن. به نظر میاد که از اون سلول های به اصطلاح آموشی هست که بعضی وقتا اینا برکت در میرن. از این زاویه هم میشه گفت که اون حرکت خیلی حساب شده بوده که فامیلش و دوستاش در پاکستان اظهار شعف کردن و تبریک گفتن به کسی که حمله کرده بود و اشتباهی، یعنی دو نفری که چاقو زد و نزدیک بوده کهشون بمیره، اصلا ربطی نه به سالیه دو داشتن نه به این ماجرا داشتن، فقط توی همون ساختمونی که قبلا دفتر ساختمان این روزنامه بوده و الان اصلا اونجا نیستن. یعنی دو نفر آدم بی گناه، اگر بشه حرف از گناه زد، و بی متوجه هیچ خطایی نشده بودن و فقط فیزیکی توی همون ساختمون بودن، یعنی یک ترور کوری بود با آمادگی بسیار کم. ولی این مسئله به فاصله کوتاهی، خب الان جوی که در فرانسه هست در رابطه با گروه های اسلامی جو بسیار متشنجیه و این افشاگری هایی که میشه در دادگاه مربوط به شارلی هبدو و کسانی که اونجا هستن، چون آدم چیزهایی رو که میشنوه و اینا میبینه، بیشتر کسانی که در رابطه با اون کشتار بزرگ چند سال پیش شارلی هبدو دستگیر شده در دادگاه که میرن، نه اظهار ندامت میکنن و نه اینکه اقدامات کسانی رو که این جنایت بزرگ رو کردن، چندین و چند نفر از بهترین روشنفکرهای چپ و آتئیست فرانسه رو کشتن، حمایت میکنن. یعنی خیلی صحنه‌های ناجوری هست در این دادگاه و گزارش‌هایی که میاد خیلی نگران کننده، یعنی کسانی که درش دخالت داشتن به تمام معنی کلمه ایدئولوژیک با اعتقاد کامل به درستی این آدمکشی وارد این میدان شده بودن و همه اونهایی که بهشون کمک کردن حتی برای اینکه جرم‌های سبک‌تر بگیرن اظهار ندامت نمی‌کنن. اکثریت قاطع کسانی که الان در دادگاه چارلی هبدو مورد محاکمه هستن دفاع میکنن از اقداماتی کردن. این خطرناکه، این نشون میده که ما با یک پدیده ایدئولوژیک بسیار بسیار خطرناک روبرو هستیم. ما این وقتی پروفیل این آدم ها رو شما نگاه میکنید همه جور توش پیدا میشه، یعنی عمدتا کسانی هستن که در کنار محافل سلافیش و این کسایی که دور این مدارس قرآنی و اینها هستن، دور بعضی مساجدی هستن که امام های رادیکال توش میان سخنرانی میکنن، ترویج جهاد اسلامی میکنن و اینها رو به لحاظ ذهنی و فکری آماده میکنن. این فاجعه دیروز، یعنی شما نگاه بکنی یک جوانی که حدود 20 سال داره به خاطر اینکه یک معلمی دقیقاً در رابطه با همین دادگاهی که توی جریان چارلی هبدو الان در جریان هست، برای نشون دادن این که در فرانسه قانونی علیه کفرگویی وجود نداره و آزادی بیان و اندیشه اجازه میده که شما هر انتقادی رو چه به مذهبیون و چه به غیر مذهبیون بکنید، همونقدر میتونید شما به یک کاتولیک معتقد، یک یهودی متعصب و یک مسلمان متعصب حمله بکنید که به یه آتئیستی که همه اینها رو نفی میکنه و میگه اینا سر تا پای کرباس هستن. برای توضیح این چند تا از این کاریکاتورهایی که راجع به حضرت محمد بوده رو توی مدرسه خودش نشون داد و اتفاقا البته اطلاعات خیلی ناقص، هنوز ناقصه، با احتیاط باید راجبش نظر داد، ولی اتفاقا گویا مطرح کرده که و گفته که من میدونم کسانی هستن که این به خاطر تربیت خانوادگیشون ممکنه براشون سنگین باشه، من ازشون دعوت میکنم که از کلاس برم بیرون، هر کسی که نمیخواد این کاریکاتورها رو ببینه من به عنوان معلم کلاس بهش اجازه میدم که بره بیرون، تنبیه انضباطی نمیکنه، بره بیرون و یه دم ترک میکنن اونجا رو و این بعدن این کاریکاتورها رو نشون میده. یکی از خانواده هایی که بچه هاشون اونجا بودن و ترک هم کرده بودن اینجا رو، یک ویدیوی رو درست میکنه و این رو روی شبکه‌های مجازی پخش میکنه و به شدت به این حمله میکنه و عملا اسم و مشخصاتش رو میده. برای همین هم است که در این لحظه که من با شما دارم صحبت میکنم 9 نفر رو از جمله اعضای این خانواده این شاگرد معترض رو دستگیر کردن و در حال بازجویی هستن. وقت شما فکر بکنید که یک جوانی میاد و میره و گلوی یک معلم مدرسه رو به شابون میبره، اینجوری که میگن سرش تقریبا جدا شده بود، یعنی از اون فجایعی که در افغانستان و عراق و سوریه این داعشی ها و این جهادیست ها مرتکب میشن، این اون صحنه الان در پاریس اتفاق افتاده به جرم این که یک معلم تاریخی با استفاده از آزادی بیان این مثلا مطرح کرد. من اصلا وارد این بحث نمیشم که آیا این کار درستی کرده یا نکرده، آیا در چنین جو شدیدی که الان وجود داره میبایستی ما از این حق آزادی بیان در ماکسیموم خودش استفاده بکنیم یا نکنیم، چون یکی اصل قضیه هست که حق طبیعی و مترقی است که تو فرانسه وجود داره که با تمام قوا باید ازش دفاع کرد و اون اجازه کفتگوییه. این یکی از دستاوردهای بزرگ دوران روشنگری فرانسه است و در اروپا هست که در همه جای کشورهای اروپایی این رو ازش اینجوری دفاع نمی‌کنن که در فرانسه دفاع می‌کنن. این یک واقعیتیه. در آلمان اینطوری که تو فرانسه از این حق کفتگویی دفاع میشه دفاع نمی‌کنن. و اتفاقا این الان مسئله مسلمان‌ها هست، ولی چندین سال پیش قبل از اینکه ژاک رئیس جمهور بشه یک فیلمی رو راجع به زندگی مسیح درست کرده بودن که توش شدیداً توهین‌های خیلی شدیدی به مسیح شده بود. بعضی از این بنیادگراهای کاتولیک اعتراض کرده بودن، سینما ها رو می‌خواستن ببندن، یک مورد هم حتی خواستن سینمایی رو توی محله معروف کپیلتن آتیش می‌خواستن بزنن، ولی دفاع شد از این فیلم، علارغم اینکه همون موقع اصلا ژاک شیراک یکی از کسانی بود که این اقدام فیلم اسکورسیس بود، اون رو محکوم کرد. خب نباید این فیلم رو میساخت، درست نبود و غیره. این دو تا بحثی که با هم دیگه سواد، این تحریک کردن در هر شرایطی خب همه باش موافق نیستن، ولی این نشون دهنده این واقعیت وجود این ایدئولوژی در بطن این که جوامع هست که پدیده نگران کننده ایه. منتها اتفاقا همین الان یکی از متخصصینی که سالهای سالی که به این کار میکنه و آدم نه دستراستی افراطی نه وابسته به احزابی مثل خانم لوپن و غیره اینها هست و یک عضو عالی رتبه وزارت دفاع و وزارت امور خارجه فرانسه هم بوده، الان بازنشسته است، مثل پیر کونسا، این متخصص شبه جزیره عربستان و چندین و چند کتاب راجع به این مسئله نوشته. همین الان داشت صحبت میکرد، خیلی صحبت جالبی کرد، میگفت که ما کی میخواییم این دولت‌های ما و این احزابی که حاکمیت رو بین خودشون تقسیم میکنن کی میخوان این مسئله رو با صدای بلند به مردم فرانسه بگن که هزینه مدارس قرآنی، هزینه این امام‌های جهادیستی رو که از خارج میان، فرانسه هم بلد نیستن حتی و به زبان عربی نطق میکنن و خطابی میکنن در این مساجد و این حرفای سلافیست ها رو تکرار میکنن و اکثریت قاطعشون وابسته به اخوان المسلمین هستند از یک طرف و گروه های نزدیک به القاعده از طرف دیگه هستند، و اینکه قبل از همه و بیش از همه دولت عربستان و شیخ نشین های خلیج فارس یعنی امارات متحده و قطر از یک طرف و کشورهایی مثل سلطان نشین برونئی و به خصوص جدیداً دولت اردوغان این امام ها رو میفرستن اینجا، حقوقشون رو میدن، تربیت ایدئولوژیکشون رو میکنن و اینها این ایده های جهادیستی رو اینجا پخش میکنن. ما از یک طرف خیلی خیلی خوب حرف زد و به خصوص حتی به اینم اشاره کرد، گفت آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن که میگن محور شر ایران هست و کوبا هست و کره شمالی و سوریه، اون وقت تمام این تروریستایی که ما داریم میبینیم توسط متحدین درجه یک آمریکا هم تغذیه میشن، هم بهشون پول داده میشه، هم حمایت میشن و در رأسش هم عربستان سعودی هست و شیخ نشین های خلیج فارس. کی ما میخوایم این رو بگیم اینجا و به طور جدی وارد درگیری با اینها بشیم که این رو تکلیف اینها رو ما روشن بکنیم؟ سالهای ساله که این امام ها رو اینا میفرستن، خیلی هم تعدادشون کمه ها، یعنی من برای اینکه خودم رو یه خورده بیشتر آماده بکنم و روی هوا حرف نزنم مشخص صحبت بکنم، نگاه کردم ببینم این مدارس قرآنی مثلا که در فرانسه این همه دست راستی های افراطی رو شروع میکنن چند نفر هستن. در فرانسه خب آموزش پرورش اجباریه، در این حال آزادی آموزش پرورش به طور خصوصی در سطح محدود به رسمیت شناخته شده، شما میتونید تو خونه خودتون به بچه‌تون درس بدین ولی به شرط اینکه امتحان‌ها رو پس بده و بره جلو، ولی مجبور نیستین که الزاماً همه برنامه آموزشی دولتی رو مثل همه مدارس دولتی که بهش میگن مدارس دولتی یا خصوصی که دارای قرارداد با دولت فرانسه هستن، اونایی که دارای قرارداد با دولت فرانسه هستن و کمک مالی میگیرن اونا باید برنامه آموزشی تعیین شده رو ببرن جلو، ولی اونایی که هیچ کمکی نمیگیرن و خصوصی تر از این هستن در واقع میتونن یه سری آموزشایی رو بدن. تعداد این مدارس در فرانسه در دهه اخیر خیلی رو به افزایش بوده، منتها آمار رو با دقت زیر ذره میذاریم چون دست راسته افراطی این آمار رو میدن و میگن آی در طول 10 سال گذشته تعداد این مدارس خصوصی چندین برابر شده و اینو همه رو میذارن به حساب مدارس قرآنی، این دروغ دروغه، اینجوری نیست. اتفاقی که افتاده اینه که تعداد این مدارس بالا رفته، ولی اتفاقا تعداد مدارسی که کاتولیک های بنیادگرا اون رو کنترل میکنن، یهودی های متأثر ارتدوکس اون رو میکنن، و پروتستان ها چندین و چند برابر بیشتر از مدارس قرآنی هست. مدارس قربانی آماری که من نگاه کردم حدود حتی به چند هزار نفر هم نمیرسه، در حالی که مجموع این مدارس خصوصی بیرون از قرار داد زیر 100,000 نفر هست. منطقه گفتم درصد بسیار ناچیزی. منطقه تنها مدارسی که و تنها جاهایی که این مدارس قرآنی کنار مساجد ایجاد میشه، تنها اونها هستند که ایده های جهادی رو مطرح میکنند، همین سربریدن، کشتار، قتل کردن، دائما این غزوات و این حدیث هایی رو که راجع به قتل و کشتار کافران و منکران و توهین کنندگان و غیره هستن رو مطرح میکنند، این جدی. و ایده هایی که این سلافیست ها پخش میکنند به طور جدی در بعضی از مناطق تاثیر گذاشته، این رو باید پذیرفت و باید علیهش مبارزه کرد. در حومه پاریس مناطقی هست که من به خاطر کارم اونجا زیاد میرم میام، مثلا یه دفعه میدونم یه کمی وقت اون کمه ولی این خوبه که اینو بگم، یه دفعه در یه رستورانی که من بودم متوجه شدم که همه این گارسون های زنی که لباسشون عوض میکنن میرن، بدون استثناء همشون شلوار پاشوندن. کنترل شدم، این سوال کوچیکی کردم، گفتم که این لباس کاری رو که شما عوض میکنید، من متوجه شدم که همتون، حتی یه نفرم نیست که دامن بپوشه. چرا اینجوریه؟ دوست ندارین یه به خاطر کارتونه، یعنی مثلا توی کارتون که هستین اگه شلوار نباشه مثلا میشنوی کنن؟ گفتم نه، اصلا محیط کار نیست، ما همه توی این منطقه زندگی میکنیم که شمال فرانسه است و اینجا شما نمیتونید با دامن بیاید بیرون. این برادران بزرگ عرب متعصب اینقدر شما رو اذیت میکنن، یعنی دنبالتون را میفتن، پشت بهتون میدن، بهتون میگن فاحشه، بهتون میگن فلان، که ما ترجیح میدیم که وارد این نشیم. و هممون بدون استثناء تمام دخترها و زنهای این منطقه وقتی از خونه میان بیرون شلوار پاشون از زنه دامن، یعنی یه چیز جدیه، یه مسئله یه که این فرهنگ اسلامی بنیادگرایی در بعضی از منطقه ها رشد کرده و احزاب دست راستی هم بهش دامن میزنن، خیلی خوشحال هست که همچه اتفاقی افتاده، چون این رو بس میدن به همه مهاجرین، به تمام مسلمان هایی که اینجا هستن، به جو شدید ضد اسلامی رو ایجاد کرد. منتها ترکیب رو که شما نگاه میکنید بازم میبینید که مثلا این کسی که این جنایت هولناک دیروز رو مرتکب شده یه چچنه. خب چچن ها ما دیدیم که چیکار کردن دیگه، مسلمانان بنیادگرای چچن در افغانستان، در عراق، در سوریه جنایاتی رو مرتکب، پوست مخالفین خودشون رو کندن، یه جنایات غیر انسانی رو مرتکب شدن که تماما ناشی از این ایدئولوژی واپسگرایی هست که در ذهنشون در واقع وجود داره و به پیش میره. و این مسئله جدی هست که این دولت‌ها باید اشاره کنن، و این یه تبدیل به یه در واقع سرغفلی احزاب دست راستی نژاد پرست اسلام حراس شدن که از این استفاده میکنن میرن جلو. اینجا به نظر من اتفاقی که باید احزاب چپ مسئول و حتی احزاب دست راستی که یک مقداری لایک هستند و به این مسئله توجه میکنن، فشاری که باید آورده بشه در واقع روابط اینها با دولت هاست و هزینه مالی که اینها میارن، که به نظرم الان برای اولین بار بود که من میشنیدم در یک تلویزیونی که چندین میلیون نفر نگاه میکنن یه متخصصی بیاد و اینقدر با دقیق با آمار و ارقام نقش عربستان سعودی رو به طور مشخص روش روشن بکنه، که حالا باید دید که به کجا میره. ولی جو الان خب خیلی جو متشنجه و اینها دست راستی الان تمام این پلتفرم های تلویزیونی رو پر کردن. همینجور من چندین چهار تا اینجا سه تا تلویزیون 24 ساعت 24 ساعت اخبار غیر دولتی هست و یکی هم دولتی که من نگاه میکردم، همه پر از سیاستمدارای دست راستی، مبلغای دست راستی افراطی که مستقیم اینو وصف میکنن مثلا مهاجرت و کل مهاجرین و مهاجر تبارها رو دارن زیر سوال میبرن و حرف خیلی جدی، حرف از اخراج دست جمعی این دسته از مهاجرا دارن میکنن که خب خلاف قانون اساسی فرانسه.
بروز بذار تو میخوای در رابطه انتخابات آمریکا هم صحبت کنیم. من نه حالا من پیشنهاد میکنم که چون یکم اینو ادامه بدیم، این نکته میخوام بگم، بعد راجع به انتخابات آمریکا هم در حد رکلام یه چیزی بگو که هفته دیگه میتونی یه برنامه داشته باشی راجع به انتخابات آمریکا. خیلی هم خوبه، چون ما هم میخوایم یه برنامه مفصل تر بذاریم راجع به انتخابات آمریکا.
من خودم نگاه کردم خیلی
صحبت. نه حالا اینو ادامه بدیم. ببین خب یه تناقضی هم هست، یعنی کمکاری احزاب چپ رسمی که همین که وصل نشه به کل مهاجرین دوچار لکنت میشن. ولا این پدیده‌ای که تو الان میگی، این پدیده فقط تو فرانسه نیست، در همه جا هست. توی انگلیس هست، تو سوئد هست، تو جای مختلف. بعضی از این محله‌ها رو این نیروهای اسلامگرا قرق کردن، یعنی اساسا میخوان قوانین ویژه خودشون رو تحمیل بکنن به طور غیر رسمی. یه قانون از قانون عمومی هست، باید اون رعایت بشه، ولی اینها میخوان یک قانون برای خودشون بذارن و بر مبنای همین شریعت، این تعلیمات مذهبی و اینها، و به شکل افراطی، یعنی نمایندگی میکنن افراطی ترین شکل از تفسیر از این شریعت رو هم. این مسئله عمومی است. منم تنگی که دوستای من تعریف میکرد در انگلیس که دخترش هفته توی یکی از این محلات به دامن پوشیده، بعد اونم بهش تذکر دادن که چرا به دامن میای اینجا.
درسته، من اینو بارها شنیدم و توی فرانسه هم دیدم، یک واقعیتی هست و جای تاسفم هست، چون مثلا پاریس، من صحبت کردم، مال یه محله در شمال پاریس هست.
یعنی اگر دست راست افراطی میفته اون لکنت رو بهش اشاره کردم، تو موافقی؟
ببین هم آره هم نه، یعنی باید آخه ترکیب جمعیت ها رو نگاه. الان مثلا در دهه های 60-70 تا دهه تا اواخر دهه 70 هومه‌های پاریس هومه‌های کارگرنشین، و این هومه‌های پاریس همین جایی که من دارم میگم یکی از جاهایی بود که حزب کمونیست فرانسه هم به تو بدون لاینقت از بعد از جنگ جهانی دوم تا اوائل دهه 90 شهرداری اونجا رو حزب کمونیست از حزب کمونیست انتخاب شد. الان اونجا به تدریج افتاده به افتاد به دست حزب سوسیالیست، الان هم حزب مرکز دست راستی یوجی اونجا رو گرفته. جمعیت اینجاها تغییر کرده با جابجا شدن کارخانه ها، از بین رفتن کارخانه های بزرگ و غیره، و جمعیت مهاجری که قبلا هم بخشی از جمعیت مهاجر اونجا جمعیتش بخشی مهاجر بودن، مهاجرین کارگری بودن که توی جنبش های کارگری و اجتماعی هم شرکت میکردن و به هیچ وجه هم اسلامی نبودن. به تدریج این ترکیب جمعیت ها عوض شد و این جماعت که الان اونجا هستن در واقع مهاجرین بیکار تلمبار شده، و این گتوهای مهاجرین الان اونجا درست شده که در این قسمت ها بالای 50% جوانان زیر 25 سال بیکارن، و اون وقت درست همین جاها هست که این دولت ها اجازه دادن که این چیزای قرآنی و این چیزای در واقع امام های جهادیست و غیره بیان و تبلیغات خودشون رو بکنن، و این تبدیل شده به جایی که دست راسته افراطی بیشتر استفاده رو میکنن. خیلی مهم هست که ما به این تغییر تفاوت‌های به اصطلاح اجتماعی جامعه شناسانه‌ای که اتفاق افتاده توجه داشته باشیم. و نومین نکته‌ای که اینجا باید ما کاملا موافقم اینه که بخش بزرگی از احزاب چپ فرانسه، از جمله حزب کمونیست فرانسه و حتی حزب نوین ضد سرمایه‌داری که از پرنسیپ آزادی بیان دفاع می‌کنن و در نتیجه با اسلام حراسی به درستی مقابله می‌کنن، اینا کار حزبی به شکل سابق رو تقریبا گذاشتن کنار. یعنی خانه به خانه، محله به محله دیگه کار افشاگرانه و آگاهگرانه نمیشه. محله هایی که قبلا فرهنگ غالب توش فرهنگ چپ بود، فرهنگ کارگری بود و در ضمن دفاع از مهاجر ایده های پیشرو رو کاملا اونجا به جلو میبردن و غیره، الان جایگزین شده با محله هایی که گتوهای مهاجرینی هست که این امام های جهادیست توش تبلیغات میکنه. این خیلی مسئله مهمیه. چپ در مقابل این جز دفاع نمیدم. ببین وقتی این پیش میاد داشتم به شما میگفتم تمام پلتفرم های تلویزیونی این رو مستقیم وصل میکنن مسئله مهاجرت و مستقیم وصلش میکنن به این که تمام درد ما از مهاجرینه. خب طبیعیه که در این شرایط الان من و تو هم اگه دعوت بشیم تو این پلتفرم ها صحبت بکنیم در مقابل این نیستیم و از این دفاع بهش حمله میکنیم، اجازه نمیدیم که این مسئله یک چچن متعصب بنیادگرای آدمکش و حیوان صفت، چون آخه گردن زدن یک آدمی که تو نمیشناسیش به خاطر اینکه کاریکاتور پیغمبرت رو نشون داده این در درجه معینی از تبعیت نشون میده، حیوانیت این از جایی بالاتره، ولی این رو وقتی اجازه نمیتونی اجازه بدی که بس بدن به چند میلیون مهاجری که در این کشور وجود دارن که اکثریت قاطعش این نظرات ندارن و از این زاویه، یعنی کمکاری که عذاب چپ کردن تو این مدت بوده که الان تاوانش رو دارن بس میدن. و خب خوشبختانه یه بازگشت به این چیزا شروع شده، الان دوباره این فرهنگ سازی، این حفاظت کردن توی این محلات و غیره داره میره بالا، از جمله اینکه در بخش دیگه‌ای از همین محله‌های شمالی که این اسلامیستا توش خیلی قوی بودن، اتفاقا توی انتخابات اخیر دقیقاً به خاطر همین کار سیاسی آگاه کردن که شد، چندین و چند نماینده از چپ رادیکال انتخاب شد و این نشون میده که این چیز رزگه. و اتفاقا چون اونا از این مسئله حق مهاجرین دفاع میکنن، به شدت مورد حمله احزاب دست راستی و دست راستی افراطی هستن. همین الان درست قبل از اینکه برنامه من تو شروع بشه، یک نفر از این سیاسی به اصطلاح جامعه شناسان دست راستی که تو میدن اسم برد از ژان لوک ملانشون و گفت این آدم چون با قهر پلیس و حملات پلیس به جنبش جریق زرد‌ها کرده، به پلیس انتقاد کرده و اونها رو مسئول این خشونت داشته، باید کشیدش به دادگاه، باید محاکمش کرد، باید بیاد عذرخواهی کنه که چرا به پلیس برخورد کرده. یعنی میخوام بگم جو اینطوری هست الان و یه همچین وضعیتی هست و احزاب چپ و چپ رادیکال به طور مشخص در وضعیت دشواری قرار دادن، به این سادگی هم نمیشه براشون الان نسخه پیچ کرد. الان سه تا از نمایندگان سه تا از سندیکای مختلف پلیس توی این کانال ها بودن و همشون رفتن روی این آی دیدید شما ما احتیاج دارید، دیدید این انتقاداتی که خصوصی پلیس میشد، زدن نزدیک 300 نفر رو چشمشون رو توی این تظاهرات جلی زرفا در آوردن، چند نفر دستشون قطع شده و برای همه عمرشون علیل شدن و غیره. الان با ظاهر مریم مقدس اومدن جلوی که میبینید اگه ما نباشیم تمام فرانسه رو چچن‌ها میگیرن و سر معلم‌های شما رو میبرن. یه همچین جوی الان داره ایجاد میشه که خیلی با احتیاط بهش باید برخورد کرد. ولی قبول دارم که کمکاری این دو دهه اخیر و عقب نشینی این احزاب از این کار حزبی پایه‌ای و توی مردم و اتفاق کردن به نشریات و شبکه‌های مجازی داره تاثیر خیلی بدی رو گذاشته و از میدان رو برای اونها فراهم کرده. منتها تکرار میکنم، من کاملا با پیر پونسا که این حرفو میزنه موافقم، علت العلل و مسئول اصلی دولت‌های چه سوسیالیست چه دستراستی فرانسه است که به خاطر فروش اسلحه به عربستان و اینکه عربستان متحد در جهتشون است، هم عربستان هم امارات و هم قطر، اجازه دادن که اینها این با وضعیت تبلیغات امام‌های جهادی سلافیست و اخوان المسلمینی رو کنن. تازگی هم که نوبت اردوغان و رقابت بین ترکیه و عربستان در واقع الان تو این مدارس قرآنی و این امام‌ها، اون رو باید الان بیشتر بهش برخورد کرد و اون سر مار رو در واقع گرفت و کوبید و نقش ارتجاعی این دولت‌ها رو بهش اشاره.
بله برد، وقت خیلی کمی داریم درباره انتخابات آمریکا در حد ریکلام.
بعد دو سه دقیقه این رو میگم که بعد مفصل صحبت میکنیم که خب الان فکر میکنم دیگه همه، به خصوص من دیدم این مقاله بسیار درخشانی که توی لومون دیپلماتیک این شماره در اومده بود راجع به انتخابات آینده فرانسه و اون تیکه کوچیکی که سرژ حلیمی نوشته بود، یک چیز قطعیه دیگه، فردای 3 نوامبر و پایان شمارش اولیه آرا رئیس جمهور آمریکا انتخاب نخواهد شد و ماجرای سال 2000 بین جورج بوش پسر و آلگور تکرار خواهد شد و در یک سطح بسیار بالاتر و با یک درگیری‌های بسیار شدیدتر، چون اون موقع دموکرات‌ها عقب نشینی کردند. چون من فقط یک دقیقه وقت دارم، یادآوری می‌کنم که دعوا توی شمارش انتخابات فلوریدا بود که 20 میلیون نفر جمعیت داره و 25 تا نماینده بزرگ الکترال به سرا انتخاب میکنه و میفرسته و جورج بوش پسر، خوب توجه بکنید، در یک ایالت 20 میلیون نفره با 537 رأی بیشتر انتخاب شد و 25 نماینده الکترال رو بهش دادن و رئیس جمهور آمریکا شد و این تعداد آرا چون تجدید آرا شمارش آرا داشت میشد همینجور کاهش پیدا کرد تا جایی که رسیده بود به 317 رأی که دیوان عالی ایالت فلوریدا دخالت کرد، شمارش رو متوقف کرد، بعد کار کشید به دیوان عالی کشور که اون موقع اکثریت قاطعش جمهوری خواه بودن که گفتن نه انتخابات دوم رازم نیست، شمارش دیگرم رازم نیست، همین تعداد کافیه، مثلا که طبق قوانین انتخاباتی آمریکا وقتی زیر 0.5% اختلاف هست بین دو تا کاندیدا، تجدید شمارش باید کامل باشه و به جلو بره و دعوای قضایی رو سر این شروع کردن. اون موقع آل گور و دموکرات ها مفتزهانه عقب نشینی کردن و پیروزی، اولین پیروزی رسمی و بزرگ اوانجلیست های مذهبی که جورج بوش نماینده اونها بود رو هدیه کردن در واقع به مردم آمریکا و جهان، که نتایجش رو هم ما تا اینجا دیدیم. این بار به نظر میاد که دموکرات ها نمیخوان عقب نشینی بکنن. در نتیجه ما شاهد یک درگیری هالیوودی از یک طرف و از طرف دیگه واقعی سر مواد قانونی و قانون اساسی هستیم. برای همین هم است که جمهوری خواه با سرعت هرچه تمامتر با سرعت نور در تاریخ آمریکا دارن این خانم سوپر مذهبی و سوپر مرتجع کاتولیک مرتجع این بارت رو، ایمی کنی بارت رو، با سرعت دارن میبرن توی دیوان عالی کشورشون، چون میدونن کار خواهد کشید به دیوان عالی کشور و میخوان مطمئن باشن که اگر یکی دوتا از اون مثلا غزاتی که جمهوری خواه معرفیش کردن یه مقداری به وجدان خودش نگاه بکنه و رأی اونجوری که باید نده، خیالشون راحت باشه که این خانم برات اونجا هست برای اینکه این یک رأی اضافی رو اونجا تضمین بکنه و ببره جلو. که من سر این مفصل هفته دیگه یا
هفته دیگه میتونیم یک برنامه اکسترا بذاریم. به هر حال میگن که آمریکا در آستانه یک جنگ تمام عیار بعد از انتخابات، یعنی موقعی که نتیجه میاد. توی این وسط بحث که هفته پیش هم کردیم، دو هفته پیش، سورپرایز اکتبر دونالد ترامپ، الان از سورپرایز اکتبر ایرانی ترامپ صحبت میکنن.
یعنی این که میگه من
که به مدی که من انتخاب بشم از ایران به من زنگ میزنن و توافقی با ایران انجام میدیم.
خب خیلی حرفا میزنه اون. البته خب البته اگر انتخاب بشه خب جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه باش باید مذاکره بشه، که غیب نگفته که اونتا منظر نیست که جمهوری اسلامی روی پیروزی جو بایدن شرط بندی کرده، اون هم علامت های خودش رو داده و آمادگی خودش رو برای مذاکرات اعلام کرده. خب ترامپ هم که ترامپ دیگه، ترامپ اگر اینجوری نکنه که اسمش ترامپ نیست. من الان خوندم که یکی بهش گفته که تو معروف ترین شخصیت سیاسی دنیا الان، من معروف ترین شخصیت دنیای الان، میدونی؟ گفته که، جواب داده که نه، من معروف ترین نیستم، معروف ترین عیسی مسیحه و من قول میدم که خودم رو با اون مقایسه نکنم.
همه جا این گرایش های مذهبی و اگر مذهبی افراطی، یعنی بنیادگرا مسیحی، اسلامی، یهودی، همه جا دارن میتازن دیگه.
و در مورد ترامپ باید یادآوری کرد بنیادگراهای مسیحی و بنیادگراهای یهودی متفق و دست در دست هم دارن جلو میرن برای انتخاب کردنش. یک همه پرسی شد در اسرائیل هفته پیش که یکی از این تلویزیون‌های ایرانی هم پخشش کرد، که پرسیدن از مردم اسرائیل که اگر شما حق رأی داشتید در آمریکا به کی رأی میدادی؟ نزدیک به 70% گفتن به ترامپ رأی میدن، اون منافع اسرائیل رو میخوان. همین سوال از یهودیان آمریکایی شد، نزدیک به 7-10 میلیون یهودی از توی آمریکا، ازشون سوال شد که شما به کی میخواین رأی بدین؟ نزدیک به 70% گفتن که به بایدن رأی میدن. یعنی اختلاف بین این دو تا رو شما نگاه بکنید، نفوذ راست مذهبی در اسرائیل در تاریخ این کشور هرگز به این شدت نبود و اونها دست در دست بنیادگراهای مسیحی که از این خانم ایمی بارت الان نماینده کنی بارت نماینده اینها هست، دست در دست هم دیگه برای پیروزی ترامپ دارن تلاش میکنن، تمام قوای خودشون رو به کار گرفتن. و من خسته نمیشم برای یادآوری که ببینید با کیا طرف هستید. بنیادگراهای مذهبی مسیحی آمریکایی، یعنی راست مذهبی آمریکا، که اولین نمایندهشون، ولی نه به تمامی، رونالد ریگان بود، اولین نمایندهشون به تمامی جورج بوش پسر بود، از رژیم پینوشه تا ثانیه آخر و از رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی تا ثانیه آخر و تا همین امروز دفاع کردند و میکنند. یعنی فاشیست های بیرودروایسی هستند که الان در کنار بنیادگراهای مذهبی اسرائیلی که اونها هم نجات پرستانی هستند که تمام حقوق نه تنها فلسطینی ها بلکه اعراب مثل اسرائیلی های عرب تبار رو هم بخوان زیر سوال برن که توی اسرائیل زندگی میکنن، اینها با هم دیگه ائتلافی رو کردن که دقیقاً ترجمهش به لحاظ سیاسی ائتلاف ترامپ هست با نتانیاهو.
متشکر بهروز فرانی گرامی، تا هفته دیگه.
تا هفته دیگه،
روز و روزگار خوش.
شبیه جاییه که توی یه قصه خیالیه، شبیه زندگی دو ماهیه که تو دریاهای دور و آبیه، زندگی با توی شور و حالیه که توی عشق پاک خداییه، مثل دوستی های خود نابیه که فقط خاطرهاشون باقیه، زندگی با تو مثل یه خوابیه که توش رویاهای سبز و آبیه، مثل یه جام شراب نابیه که تو دست مهربون ساقیه، زندگی با تو مثل که پر از سیب و پر از گلابیه، پر از عطر خوش خاطراتیه که تو سالهای خوش جوونیه، شبیه جاییه که توی یه قصه خیالیه، شبیه زندگی دو ماهیه که تو دریاهای دور و آبیه، زندگی با تو یه شور و حالیه که توی یک عشق پاک خداییه، مثل دوستی های خود هاشون باقیه، زندگی با تو مثل یه خوابیه که توش رویاهای سبز و آبیه، مثل یک جام شراب نابیه که تو دست مهربون ساقیه، زندگی با تو مثل یه باقیه که پر از سیب و پر از گلابیه، پر از عطر خوش خاطراتیه که تو سالهای خوش جوونیه.
صدای نیما چهرازی، همشهری ترانه‌خوان و آوازخوان من.
رادیو همبستگی.